جلسه 15 28 اردیبهشت ماه 1392.
سلام خداوند. جلسه 15 از سلسله جلسات میراث فکری شریعتی و روشنفکری ایرانی رو آغاز می‌کنیم. در این جلسه من ابتداً پاره‌ای از نکات که در جلسات پیشین احیاناً مقفول مانده بود و من نتوانسته بودم درباره اونها توضیح مکفی عرض بکنم که متناظر است با ایده ها و آراء مرحوم شریعتی، نکاتی رو توضیح میدهم و بعد میرسیم به قصه هجرت و وفات شریعتی در بهار سال 56 شمسی. رسیده بودیم به جایی که شریعتی احساس تنگی و استیصال در داخل کشور می کرد و ماندن خود رو در داخل بیش از آن بیهوده می انگاشت و توضیح خواهم داد که چگونه از کشور خارج شد و متاسفانه البته در سن 44 سالگی از دنیا رفت. خب، فقراتی رو که در ابتدا می خوانم خدمتتون در باب چند ایده هست از ایده های شریعتی که در آثارش به بحث گذاشته شده و ما نرسیدیم به نحو تفصیلی در باب اونها سخن بگیم. ابتداءً به بحث سمبولیک بودن و نمادین بودن زبان دین اشاره می کنم، بعد به قصه فهمهای مختلف از دین که اخگرها و بارقه‌هایی در نوشته های شریعتی داره و پس از اون به نیایش و دعا و همچنین به خاتمیت. می دانم که هر کدوم از این ایده ها جای بست فراوان داره، اما ما خوشبختانه در جلسات پیشین کم و بیش به تفصیل راجع به این ایده ها سخن گفتیم و در منظومه معرفتی شریعتی شأن هر یک رو توضیح داده ایم. اما برای تکمیله آن و احیانا توضیح بیشتر آن و برای اینکه کل این 15 جلسه به کار مخاطب این مباحث بیاد، وقتی که یادداشت‌های خودم رو تنظیم می‌کردم برای بحث امروز، صلاح دیدم که اینها رو بر نقل قول‌هایی رو بخوانم و تکمیله‌ای بر این مباحث داشته باشم. قصه سمبولیک بودن زبان دین رو قبلا هم بهش پرداختیم وقتی که بحث از ترجمه کتاب سلمان پاک ماسینیون رو گفتگو می‌کردیم دربارش و مقدمه‌ای که شریعتی به آن نوشته. اما حقیقتش قصه بیش از آن است نزد شریعتی و تفسیر او از تقابل میان قابیل و حابیل در مأثورات دینی هم مبتنی بر همین نمادین و سمبولیک بودن زبان دین است که من مایلم نقل قولی از او براتون بخوانم. اینکه تا چه میزان قصه خلقت رو میشه این گونه نمادین تفسیر کرد و تا چه حد خانش او خانش متکلفانه و یا غیر متکلفانه و غیر متصنعانه است رو قبلا راجع به سخن گفته ایم، فقط به مثابه تکمله این و احیانا دیدن و خواندن برخی از نقل قول‌های او این رو عرض میکنم. او راجع به خلقت انسان مشخصا این نکات رو میگوید شریعتی: زبان مذهب به ویژه مذهب سامی سمبولیک است و زبان سمبولیک عالی ترین زبانی است که امروز بشر بدان دسترسی پیدا کرده است و از زبان اخباری یعنی زبان روشن که مستقیما معنا را ادا میکند ارزش عمیق‌تر و جاویدتری دارد. بر همین سیاق اون وقت او بعداً در مجموع آثار 16 است که میبینیم قصه حابیل و قابیل رو فقط سویه اخلاقیش رو مد نظر قرار نمیده، بلکه اون رو مبتنی بر قصه تضاد طبقاتی که تنین مارکسیستی داره تبیین میکنه. میگوید قابیل نماینده نظام کشاورزی و مالکیت انحصاری یا فردی و حابیل نماینده عصر دامداری و دوره اشتراک اولیه پیش از مالکیت است. پس نه فقط قصه مشتهیات نفسانی انسان و اینکه میان قابیل و حابیل برادرکشی رخ میده، بلکه بیش از آن شریعتی استفاده میکنه از نمادین بودن زبان دین برای توضیح این امر که تضاد طبقاتی که خب مشخصا تنین مارکسیستی داره و مبتنی است بر تبیین مناسبات و روابط بر اساس زیرساخت‌های اقتصادی رو حتی او سراغ می‌گیره در نزاع میان هابیل و قابیل که در متن مقدس به تفصیل به بحث گذاشته شده. این که چقدر میشه قصه هابیل و قابیل رو اینگونه خواند، من باش همدلی چندان ندارم و فکر میکنم که به قول اینجایی ها too much، خیلی بیش از آن که باید شریعتی روش سرمایه گذاری کرده. اما اون اخگر و بارقهی که زبان مذهب زبان سمبولیکه، نکته قابل تأملی است که بعدن و پس از انقلاب خصوصا روشنفکران دینی یا نواندیشان دینی اون رو پی گرفتن و توضیح دادن. شریعتی زبان تلقی روشنی از زبان دین چنان که در ادبیات فلسفی دین بحث می شود و شده است نداره. اما این تفکیک میان زبان سمبولیک و زبان اخباری که عیناً تعابیری است که شریعتی به کار برده خیلی نکته درخشانیه. زبان اخباری همون زبان علم است، زبانی که کاشفیت از عالم واقع دارد. زبان علم، زبان فلسفه، حتی زبان تاریخ، اینا زبان اخباری است، اخبار از عالم خارج. اما زبان نمادین یا زبان سمبولیک یا زبان استعاری و متافوریکال زبانی است که به نحوی سخن میگوید که اون تعابیر لزوما مطابق با واقع نیست، بلکه نسبتی داره با عالم واقع. اصلا استعاره همین کارو میکنه دیگه. شما در استعاره امری رو به آریت میگیرید برای توضیح آنچه در عالم خارج محقق شده. زبان اسطوره‌ای به تعبیر امروزیان، زبان میثیکال، زبانی که با میث و اسطوره ها عجین شده، بخشی از زبان دین به نظر میاد که از این سنخ باشه. به تعبیر دیگه شاید شریعتی این رو نتونسته توضیح بده، هرچند بارقه و اخگر پیش او بوده و ازش سخن گفته، که زبان دین چنان که من در میابم مشتمل بر زبان اخباری یا گزاره های اخباری، بخشش هم گزاره های اسطوره‌ای یا به قول او سمبولیک است. این گونه نیست که این یا آن باشه. بخشی از زبان دین یا بخشی از گزاره های دینی در تناسب و تلاعم است با بکار بستن زبان اخباری، کاشف از عالم واقع، کاشف از هستی چنان که هست و مد نظر خداوند و پیامبر او بوده. بخشیش گزاره های نرمتیو یا انشائیه، بکن و نکن است، باید و نباید است، و بخشهایی هم به نحوی با واقعیت در تماس است یا به تعبیر شریعتی زبان سمبولیک است. اما از این مقدمه تفسیری که او از نزاع میان هابیل و قابیل کرده به نظرم چندان موجه نیست، اما نفس توجه به او به این امر توجه مهمی است. قصه دوم فهمهای مختلف از دین یا به تعبیر امروزین قرائت‌های مختلف از دین است، که بحثی است که مشخصاً پس از انقلاب 57 در ایران پررنگ میشه. اما باز اخگرها و بارقه‌های اون در کار شریعتی دیده میشه و همین نکات است که حقیقتاً شریعتی رو یه متفکر میکنه، کسی که سررشته‌ها دستشه و تأمل میکنه و مفاهیم میسازه و اشاره میکنه به امور، هرچند در برخی از حوزه‌ها به نظر من چنان که باید عمق کافی رو پیدا نمی‌کنه و او تسلط مکفی به لحاظ اطلاعات دینی و حتی اطلاعات فلسفی هرمنوتیستی در جهان جدید رو نداره که واکاوی کنه مسئله رو. اما اون توجه‌ها و تفکن‌هایی که پیدا کرده قابل تأمل است، مثل قصه سمبولیک بودن زبان دین که دیدیم و قصه به تعبیر من فهم‌های مختلف از دین و به تعبیر امروزین قرائت‌های مختلف از دین و اینکه شریعتی مبتنی بر همین تفکیک قصه پروتستانتیسم اسلامی و به دست دادن فهم و شیوه نوینی، روش نوینی از فهم دین رو به دست میده. میگوید که در مجموعه آثار چهاره فرق از میان متبحر بودن و معتقد بودن. من میتوانم یک مذهبی متأسف باشم، در این حال بینش و احساس و شناخت من از مذهب همواره در حال تلطیف و تکامل باشد. سخن پیامبر درباره سلمان و ابوذر حکایت از این دارد که مذهب مجموعی از مفاهیم و احکام ثابت یک نواخت و منجمد نیست. هر کس به میزان عمق ادراک و غنای فرهنگیش درجه ای از این حقیقت را در می‌یابد که با دریافته دیگری نه تنها یکی نیست که مغایرت دارد. بعد جای دیگری در مجموعه آثار 26 میگوید که من یک بحثی داشتم به نام تعدد ابعاد فهم اسلامی، یعنی همه افراد انسان خود اسلام را که حقیقت واحدی است در قالب ذهنهایشان در قالب‌های ذهنیشان که باید بفهمن یک جور نمی‌فهمن و لازم هم نیست یک جور بفهمن. ببینید تعبیر تعدد ابعاد فهم اسلامی. و بعد جای دیگری در مجموع آثار 23 میگوید که مؤمنین ارسی و برخی متولیان رسمی مذهب کمترین تحولی را در فهم مذهبی تحمل نمی کنند و هر گونه بینش و برداشت نوبی را در عقاید دینی کفر می شمارند و حقیقت مذهب را که مثل طبیعت ثابت است با شناخت مذهب که مثل شناخت طبیعت و علوم طبیعی در حال تغییر و تکامل است یکی تصور می کنند و در نتیجه علوم قدیمه اسلامی را همان حقایق اولیه اسلام می شمارند. مذهب همچون طبیعت ثابت است، اما انسان‌ها در رابطه با مذهب تکامل پیدا می‌کنند. و آخرین نقل قول در این باب رو از مجموع آثار 17 می‌خوانم: خود اسلام به عنوان یک مکتب و مجموعه از اعتقادات دچار تحول زمان نمی‌شود. اسلام به عنوان یک دین از طرف سنتی جامعه‌ها و در کالبد فرهنگ‌ها و تمدن‌ها است که جسمیت عینی خارجی پیدا می‌کند و به این صورت است که در مسیر تحولات تاریخ فرسایش می‌یابد و احتیاج به نو شدن، تغییر فرم، لباس، روابط و زبان دارد. مقصود از نو شدن حقیقتی که ثابته، حقیقت ثابتی که خود اسلام است نیست. خب این تعابیر که تعابیر انصافاً قابل تأملی است، پس از انقلاب خصوصاً توسط عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری به تفصیل به بحث گذاشته میشه. البته ابعاد معرفت شناسانه و هرمنوتیسی که در کار این دو متفکر هست در کار شریعتی نیست، اما این اخگر و بارقه که او بهش پرداخته و حتی قیاس میان شریعت و طبیعت که بعداً سروش در کتاب مشهور قبض و بسط تئوریک که شریعت اون رو بسط میده و با توجه به آموخته هایی که در حوزه تاریخ علم داره و فلسفه علم جدید اونا رو خوب توضیح میده، که خب غالبا این ابزار نظری رو شریعتی نداشته و آشنا نبوده، نه با تاریخ علم جدید، نه با معرفت شناسی جدید، نه با فلسفه علم. روشنه که با هیچ کدوم از این حوزه ها شریعتی آشنایی نداشته که بتونه مثل سروش بحث بده، ادله اقامه کنه. اما اون اخگر و بارقه هست در کار اون که خیلی قابل تأمله. من حقیقتش برخی از این نقل قول هایی که امروز خواندم رو تا کنون به دقت در آثار شریعتی ندیده بودم، اگر هم قبلا خوانده بودم برام برجسته نبود، خصوصا اینکه طبیعت ثابت است مثل مذهب، اما شناخت مذهب چنان که شناخت طبیعت است در حال تغییر و تکامل است. این خیلی نکته قابل تأملی است و به هر حال حتما او متفتن بوده که این تفکیکی که میکنه چه اهمیتی داره، اما تفکیک میان دین و معرفت دینی به تفصیل در کارهای سروش بعدم دیده میشه که انشالله در کورس سروش شناسی و شایگان شناسی که از سپتامبر پی خواهیم گرفت وقتی که برسیم به کتاب قبض و بسط انشالله به تفصیل اون رو توضیح میدم. مهم این است که ببینیم چگونه این اخگر و بارقه فکری توسط شریعتی طرح میشه و بعدن پیش گرفته میشه. خاطرم هست در ایامی که نشریه کیان هم در ایران منتشر میشد، مهمترین ارگان تئوریک روشنفکری دینی در دهه 70 شمسی، آقای دکتر پیمان هم نقدی به قبض و بسط تئوریک شریعت عبدالکریم سروش نوشتند و در اونجا اشارتی کرده بود ایشون به این که در کارهای شریعتی همچین ایده هایی یا دست کم بارقه هایی به تعبیر من دیده میشد. اونجا به تفکیک میان ظرف و مظروف اشاره کرده بود. تا جایی که حافظم یاری میکنه حتی این نقل قول هایی که من براتون امروز خواندم رو پیمان در مقالش نمیاره، ولی خب بعدن هم البته سروش در پاسخ به پیمان گفت که من این بخشای از کار شریعتی رو ندیده بودم، ولی به نظر من حتی اگر هم ایشون دیده بود یا کسی دیده باشه این هیچ منافاتی نداره، برای اینکه پرداخت سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت از این مسئله خب فاصله زیادی داره با اشاراتی که شریعتی داشته، همچنین از چنان که در کار شبستری دیده میشه. حالا ای حاله من چنان که جا به جا در این جلسات سعی کردم مقایسه میان سروش و شریعتی بکنم و انشالله در کورس سپتامبر به تفصیل آرای سروش رو بررسی خواهیم کرد، این به اصطلاح کانتینیوتی یا استمرار این پروژه است که برای من که به تاریخ تطور ایده ها نگاه میکنم خیلی دلانگیز و قابل تأمله که چگونه یه ایدهی اخگر و بارقش طرح میشه، بعد نیازهای اجتماعی، سیاسی، معرفتی جامعه متفکر بعدی رو بدان سمت سوق میده که اون رو بس بده و از مقام اجمال به تفصیل درآورد. پرداخت سروش و مشتری شبستری در باب این مسئله بسی فاصله داره با آنچه در آثار شریعتی آمده، اما این اخگر و بارقه چنان که گفتم قابل تأمل است. شریعتی پروتستانتیزم اسلامی رو که طرح میکنه مبتنی بر همین ایده است، یعنی معتقد است که اسلام چنان که دیدیم به قول خودش تعدد ابعاد فهم داره، ما با تعدد ابعاد فهم اسلامی مواجهیم و به همین خاطر معتقد پروتستانتیزم اسلامی رو روی همین میشه سوار کرد. البته پروتستانتیزم اسلامی شریعتی سبقه ایدئولوژیک داره که به تفصیل در جلسات پیشین بحث کرده، این خانش سلکتیو و گزینشی او از مفاهیم و شخصیت‌های شیعی که به تفصیل راجبش سخن گفتید. علی ای حال میخوام بگم تلقی او این است که اگر زبان دین سمبولیک است چنان که امروز گفتم، فهم‌های مختلف از دین و هم مهم است و پروتستانتیزم اسلامی که پروژه اوست برای به دست دادن قرائتی از اسلام که حرکت محور است و شورانگیز است، مبتنی بر این تفکیک است که ما اسلام داریم و این اسلام تعدد فهمها داره یا تعدد ابعاد فهم اسلامی داره. با این تفکیکی که شریعتی میکنه جا رو باز میکنه برای به دست دادن قرائت ایدئولوژیک از دین و به تعبیر خود او پروتستانتیزم اسلامی یا به تعبیری که بعداً سروش راجع به شریعتی به کار برد، دین دنیوی، به دست دادن قرائتی از دین که دنیوی است چون به کار آباد کردن دنیا میآید. همینجا از یک نکته دیگر سروش هم استفاده بکنم برای فهم بهتر پروژه شریعتی. یک بحث مهمی داره سروش راجع به اصناف دینداری که احتمالاً عزیزان حاضر در مجلس باش آشنا هستن، انشاءالله در اون جلسات به تفصیل بهش میپردازه. دینداری معیشت اندیش، دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش. خب دینداری معرفت اندیش ناظر به کاروبار و بحث و فرصهای متکلمین و فلاسفه، به اختصار عرض میکنم چون موضوع امروز بحث امروز ما نیست. دینداری تجربت اندیش همون دینداری عارفانه است که عبارت است از دینداری لبی، وصلی، بهجتی، وصالی و به سر وقت هم بیکران رفتن. در دینداری معرفت اندیش استدلال ورزی دست بالا رو دارد و بحث و فحص سیرامون مدعیات دینی و صدق و کذب دعاوی مطبح نظر فیلسوف و متکلم است. دینداری معیشت اندیش عبارت است از دینداری که نسبت وسیعی با معیشت و زندگی داره و عموم متوسطان و دینداران هم دینداریشون از این سمت است. در اینجا تفکیک میکنه سروش میان دینداری معیشت اندیش دنیوی و دینداری معیشت اندیش اخروی. دینداری معیشت اندیش اخروی دینداری است که معیشت رو در استخدام میگیره و به میزانی به معیشت میپردازد که به کار آخرت بیاید. و در این تقسیم بندی ایشون کثیری از فقها و مراجع رو قهرمانان این نهله از دینداری مینامند، مثلا آیت الله خویی، آیت الله بروجردی، اینا دینداران معیشت اندیش عالمانه اخروی داشتند. و البته دینداری معیشت اندیش دینداری معیشت اندیش عامیانه هم هست که کثیری از دینداران دینداریشون متوسطان، دینداری معیشت اندیش عامیانه است. دینداران معیشت اندیش اخروی یا دینداران معیشت اندیش عالمانه خودش باز منقسم بر دو قسمه، دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی و دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی. مراجع که عرض کردم قهرمانان دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی هستند. بعد پاره از متفکران دینی که دین رو به کار دنیا می‌زدند و می‌خواستن با دین انقلاب بکنن یا به هر حال دین به استخدام تغییر و تحول وضعیت کنونی ما درآید، دینداران معیشت اندیش عالمانه دنیوی بودند. هم آیت الله خمینی در اینجا قرار می‌گیره چون می‌خواست با اسلام انقلاب بکنه و هم مرحوم شریعتی در تقسیم بندی سروش. اینو خواستم توضیح بدم تا دین دنیوی شده و پروتستانتیزم اسلامی شریعتی در تقسیم بندی و تقریر سروش میشه دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی، چرا که دینی است که به کار دنیا میآید، دینی است که قرار است با این دین ما انقلاب بکنیم، به توضیح که قبلا هم بحث کرده بودیم. اما این تقسیم بندی امروزی کمک بکنه که این بحث رو از زاویه دیگری هم ببینیم. شریعتی متکلم نیست، شریعتی فیلسوف نیست، شریعتی عارف به معنایی که عارف مثل مولانا عارف است نیست، راجع به کبیریاتش و عرفانش مفصلا بحث کردیم در رابطه دیالکتیکی میان عرفان و سیاست. باز اون عرفان رهایی بخشی برای شریعتی نهایتا مهم است که با برابری و آزادی در میرسد و به کار دنیا میآید. پس دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی دینداری است که ابزار ادوات و مفاهیم دینی رو به کار به دست دادن به کار میگیرد برای توانا کردن دین، برای آباد کردن دنیا. جمله مشهوری که شریعتی داشت و در ارشاد این رو به تکرار میگفت که دینی که به درد قبل از مردن نخورد به درد پس از مردن هم نمیخورد. این همان دینداری است که قرار است به کار آباد کردن دنیا بیاید که اون رو وقت ایدئولوژیزه کردن دین شریعتی مینامید. پس کسی که از پروتستانتیسم اسلامی سخن میگه و به تعبیر خود او از تجدید بنای اسلام و فهمهای مختلف از دین، این تفکیک میان اسلام و فهمهای مختلف از اسلام رو میکنه برای اینکه بتونه یک فهم نوینی از اسلام به دست بده، فهمی که با پروتستانتیسم اسلامی عجین میشود و برخلاف دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی عبارت است از دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی. و از اینجا راه او از امثال آیت الله بروجردی و آیت الله خویی جدا میشه. دینی است که برای توانا کردن دنیا، برای توانا کردن مسلمانان و متدینان در دنیا به کار می آید، ابزارهای برا به کار اونها به دست اونها میدهد برای آبادان کردن دنیا. خب این رو هم از پروتستانتیسم اسلامی میگیره و چنان که نقل قولهای متعددی براتون خوندم در آثار مختلف شریعتی میشه تفکیک میان دین و فهم از دین رو سراغ گرفت. و حسنش اینه که وقتی که آدم اینها رو میبینه بیشتر در میابه که او کم و بیش میدانست چه کار داره میکنه و سر شاخه ها سر رشته ها دستش بود. البته چنان که گفتم این پروژه عمق و ابعاد مبسوط دیگری در پس از انقلاب پیدا میکنه و خصوصا در کارهای سروش و مشتهد شبستری و هیچ اون عمقی که از منظر معرفت شناسانه و هرمنوتیکی پس از انقلاب طرح میشه در کار شریعتی اون عمق رو نمیشه سراغ گرفت، اما بارقه و اخگر در کار او هست چنان که عرض کردم. نکته سومی که یادداشت کردم پس از قبل از ببخشید پرداختن به فصل آخر زندگی شریعتی بهش بپردازیم عبارت است از همون تفکیک میان ابوذر و ابوعلی که این تفکیک با نکته دومی که گفتم هم در تناسب و تلاعم است. شریعتی میگوید ما 500 تا ابوعلی هم داشته باشیم در جامعه فایده ای نداره، یک ابوذر کفایت میکنه برای اینکه اسلام ابوذری اسلامی است که ایدئولوژیکه و حرکت محور است و شورانگیز است بیش از این که مبتنی بر استدلال باشه و بحث و فحص نظری. به همین خاطر تقابل میان اسلام و ابوعلی و ابوذری در کارهای شریعتی پررنگه و اون تعبیر گزنده شریعتی که فیلسوفان پوفیوزهای تاریخند اینجا خودش رو بهتر نشان میدهد. بذارید نقل قولی براتون بخونم. 500 تا ابوعلی تأثیری بر جامعه ندارد جز عده‌ای که برای آموختن فلسفه گردش حلقه میزنند و هزاران حلاج اگر جمع گردند دارالمجانین به وجود خواهد آمد، ولی یک ابوذر برای هر قرنی کافی است که آن را دگرگون کند. خیلی نقل قول صریح و روشنه، جایی است که او حتی به حلاجی که برهی دل در گروه او و توسوان عرفان خراسانی داشت، اینو قبلا هم به تفصیل بحث کردیم که دل از امثال حلاج هم میبرد چون معتقد بود که اونها توجهی به سیاست و اجتماع نداشتن، ولی به نهضت سربداران عطف نظر میکنه شریعتی و اون رو بر صدر مینشاند و قدر میداند اون رو، یعنی بر صدر مینشاند و سپاسگزاری میکند تلاش اونها. همون جاهایی است که وقتی در این دوران متأخر راجع به حلاج سخن میگوید میگوید مرکی پاک داشت در راهی پوک، چرا که از نظر او عرفان او با سیاست عجین نبود و صرفا تذوقات عارفانه بود. اینجا میبینیم که 500 تا ابوعلی به کار جامعه نمیاد از نظر شریعتی چون بحث و فحص فلسفی و حد اکثر حرکت محور نیست، حد اکثر حقیقت محوره استدلال میکنن، اما برای یک قرن یه ابوذر کافیست و هزاران حلاج هم اگر جمعشن به قول او یک دارالمجانین به وجود خواهد آمد. اینکه چقدر این تعابیر درسته و این تصویری که او از ابوعلی و امثال حلاج داره من باش همدلی ندارم، برای فهم پروژه او این رو نقل میکنیم. من فکر میکنم اگر هزار تا حلاج جمع بشن دارالمجانین پدید میاد، کما اینکه نشده. به هر حال عرفان هم در این عالم جایی داره، حتی عرفان بریده از سیاست، عرفانی که عبارت هست از صورت بندی کردن رابطه ما با امر متعالی در جهان رازدادایی شده، به تدبیری که من هم در برخی از نوشته‌هام به کار میبرم و سلسله مقالات طراحی از عرفان مدرن رو هم از همین منظر و با همین انگیزه ها مینویسم. به هر حال صرف نگاه عارفانه‌ای به هستی فکر می‌کنم تخفیف‌آمیز باشه، نه تنها نیست که دلانگیزه و حتی در روزگار کنونی نیاز ماست. اینجا هم شاید قلوب شریعتی که در برخی از کارهاش دیده میشه سر برآورده، اما این تفکیک میان ابو علی و ابو ذر و تأکید بر ابو ذر فکر می‌کنم در این نقل قولی که از مجمع آثار 27 انتخاب شده به ما نشون میده که اون چگونه دل در گرو عرفانی داره که با سیاست عجینه، یا دل در گرو شخصیتی مثل ابو ذر در اسلام داره. یک ابو ذر برای یک قرن کافیست. یادتون هست در جلسات پیشی نقل قولی خواندم که میگفت گروویچ یهودی به حقیقت شرعی تشیع از امثال آیت الله میلانی نزدیکتر است، به خاطر اون احیانا اسرائیل ستیزی و فهم و به کار بستن پیام‌های بنیادین تشیع از نظر شریعتی. خب نکته بعدی عبارت است از تفکیکی که شریعتی میان نهضت و نهاد میکنه. او معتقد است که همه انقلاب‌ها پس از اینکه دوران انستیتاسیون به قول او یا تأسیس رو میگذرانند، بدل به موومنت و نهاد میشوند و پویایی خود را از دست میدهند. این رو از جامعه شناسی وام کرده و توضیح داده. اما معتقد است که در اسلام این امر لزوما محقق نمیشه و اسلام یک استثناست برای اینکه اون انستیتاسیون بدل به موومنت بشود. هر جنبشی بدل به نهاد میشه و پویایی اولیه‌اش رو از دست میده، اما اسلام استثناست. چرا که در اعتقاد اسلام بر مبنای سه اصل میتوان انقلاب دائمی کرد. او معتقد اگر ما بتوانیم انقلاب دائمی رو توضیح بدیم و جایی براش باز بکنیم، دیگه نهضت بدل به نهاد نمیشه. معتقد سه تا اصل اجتهاد، امر به معروف و نهی از منکر و مهاجرت، این سه تا اصل مانع از این میشه که اسلام از حالت انستیتاسیون و نهضت بدل به نهاد بشه و به همین خاطر به نوعی انقلاب دائمی رو، یا انقلابی که به هر حال مانع از این میشه که یک انستیتاسیون یا نهضت پویایی اولیش رو از دست بده، او بران انگوش تأکید مینهد و معتقد است در اسلام میتونیم اون رو سراغ بگیریم و دربارش بحث بکنیم. و کار متفکران هم همینه از نظر او. یک متفکر مسلمان اصیل از نظر او در کار مانع در کاری است که مانع از بدل شدن انستیتاسیون به موومنته و به هر حال اجتهاد، امر به معروف و نهی از منکر و مهاجرت مانع از این می شود که اسلام هم مانند سایر مکاتب چنین بران برود و چنین نتیجه‌ای یا چنین اتفاقی پیش روی او باشد. در باب نیایش و دعا هم ما راجع به کبریات شریعتی مفصل بحث کردیم. من بعدن که یادداشتام رو نگاه می‌کردم دیدم که به مجموع آثار 8 کمتر پرداختیم. ادعیه‌ای که شریعتی خودش نوشته که انصافاً هم زیبا و قشنگه. نکته‌ای که در اینجا می‌خواهم اضافه بکنم در باب مجموع آثار 8 این است که خب می‌دانید بخشی از صحیفه سجادیه رو هم شریعتی در این کتاب توضیح داده، بحث‌های الکسیس کارل در باب نیایش رو هم توضیح داده مفصلاً. یکی از مؤلفه‌های دعا در شیعه از نظر شریعتی این است که دعا سویه‌های اجتماعی و سیاسی هم داره، فقط جنبه عرفانی نداره و به همین خاطر معتقد است که حتی دعا می‌تواند بدل به امر سیاسی و حزبی شود. اگر شما دعاهایی که شریعتی خود نوشته و در حسینی ارشاد خواند و در مجموعه آثار 8 تحت عنوان نیایش منتشر شده رو بخوانید، این رو میبینید که در این دعاها هم دغدغه‌های شخصی خود رو طرح میکنه، هم مشکلات جامعه مسلمانان رو توضیح میده و در این حال طعن‌هایی هم به علما میزنه و علمای مسئول رو طلب میکنه و بسیار بسیار متن دلانگیزی است. من بارها این رو خواندم. بعد گریزی میزنه به صحرای کربلا و قصه زینب و امام حسین و در این حال دعا میکنه و از خداوند میخواهد که مشکلاتی که پیش پای مسلمانان هست با تعابیر او و نصر سحار و قلم شیوای او، اینها را به دعا از خدا میخواهد. و البته من نوار اون رو هم شنیدم، شبی اگر اشتباه نکنم در رمضان هست که این دعاها رو میخواند و به قول خودش به شیوه خودش نیایش میکند، نه شیوه متعارفی که در شبهای قدر رمضان دعا میخوانند، دعایی است که نوشته و این دعا رو میخواند. در مجموع آثار هش میتوانید اون رو ببینید. من نمیخوام ادعیه رو بخوانم، انصافا خواندنی است و تأمل برانگیز، اما فقط یک نقل قول میخوانم از همین مجموع آثار هش برای اینکه سویه های سیاسی و حزبی مفهوم دعا رو هم ببینید. دعا در اسلام صرف نظر از جنبه عرفانی دارای جنبه اجتماعی و حتی سیاسی نیز میباشد، به خصوص در متون دعاهای مذهب تشیع این حالت روشنتر و حادتر به چشم می‌خورد. و گاه هست که برخی از جملات آن رنگ یک شعار حزبی و سیاسی به خود می‌گیرد. چنین است که او در دعا مؤلفه‌های اجتماعی و سیاسی رو هم می‌بینه و به همین خاطر به سبک خودش دعا می‌کند، نه به سبک متعارف و ادعیه‌ای رو که نوشته می‌خواند، نه اینکه در شب 21 ماه رمضان یا شب 23 ماه رمضان دعای ابو حمزه بخواند، نه اینکه اون دعاها رو نفی بکنه یا نخواند، اما ترجیح میده به سبک و زبان خودش دعا بکند. به یاد اون شعر میفتم که خانه خود را شناسد آن دعا، تو به نام هر که خواهی کن سنا و طرق الی الله به عدد انفاس الخلائق. هر کسی میتواند از منظر خودش و با پیشینه معرفتی و تربیتی خودش خدا رو بخواند. خانه خود را شناسد آن دعا، تو به نام هر که خواهی کن سنا. آخرین نکته‌ای که می‌خواهم پیش از پرداختن به قصه هجرت و وفات شریعتی اشاره بکنم، عبارت است از درک شریعتی از مفهوم خاتمیت. راجع به رابطه شریعتی و اقبال لاهوری پیشتر سخن گفتیم و پاره از سخنرانی‌های شریعتی رو در باب اقبال در حسینی ارشاد به تفصیل توضیح دادم و حتی در باب رابطه میان عرفان و سیاست توضیح دادم که او متأثر از اقبال بوده. اما قصه فقط این نیست، درک شریعتی از خاتمیت هم متأثر از اقبال است و میشه تنین اقبالی درک او از خاتمیت رو هم اینجا دید. بذارید نقل قولی براتون بخوانم. مفهوم تجدید بنای اسلامی که شریعتی نقل میکنه کاملا مفهومی است که تنین اقبالی داره و علاوه بر اون قصه و یادآور کتاب مشهور اقبال Reconstruction of Religious Thought، بازسازی فکر دینی، که دو ترجمه هم داره، در زبان فارسی ترجمه شده و این سخن شریعتی و تعبیر تجدید بنای اسلام، مفهوم بنا با مفهوم بازسازی یا ریکانستراکت کردن که اقبال به کار میبره در تناسب و تلاعم است. و از آن مهمتر این که پیام خاتمیت که در کارهای اقبال به تفصیل به بحث گذاشته شده و چنان که میدانی مرحوم مطهری هیچ نمیپسندید درک اقبال از خاتمیت و معتقد بود این نه متضمن ختمیت نبوت که متضمن ختمیت دیانت است و در با اقبال در پیچید در کتابی که راجع به خاتمیت نوشته. اما به نظر میاد برای شریعتی نبوت و ختمش به این معناست که پیامبر برای ابناء بشر کتابی رو آورده و این کتاب لزوماً خوب اجرا نشده و شیعه یعنی خواست و طلب اجرا، یا به تعبیر شریعتی شیعه عبارت است از پیاده شدن و پیاده کردن این کتاب. در مجموع آثار 14 میگوید که خاتمیت یعنی فارغ التحصیل شدن انسان از مکتب وحی. انسان فقط با آموختن آنچه که در وحی خاتمیت آمده است و عمل به آن و اجتهاد در آن گام برمی‌دارد و به راه کمال می‌رود. این است که انسان از وحی جدید مستقل می‌شود. من در جلسات پیشین اشارتی به این امر کرده بودم، حتی اگر خاطرتون باشه بحث از سروش راجع به خاتمیت رو با شریعتی مقایسه کردم در جلسات پیشین. اما شاید تنین اقبالی درک شریعتی از مفهوم خاتمیت، تنینی که متأثر از محمد اقبال لاهوری و شریعتی اون رو از اقبال لاهوری اخذ کرده رو کمتر محل تأکید قرار دادم. به نظر میاد که قصه تجدید بنای اسلام کاملا تنین اقبالی داره و شریعتی به اقتفای اقبال حرکت میکنه. میدانیم مجموع آثار پنج شریعتی اساسا عنوانش از ما و اقبال و اونجا او تأثیر خودش رو از اقبال نشان میدهد. هرچند این کتاب البته بیشتر حالت رتوریک و خطابی است و خیلی به عمق نمیره، اما تأثیر او از اقبال کاملا در این کتاب به چشم میخوره. بخش رهایی بخش عرفان و چنان که امروز هم اشاره کردم ارتباط وثیق عرفان با سیاست یا عرفان رهایی بخش که به کار سیاست می آید رو هم شریعتی وامدار اقبال است و اونجایی که اقبال طعن میزنه به کسانی که و صوفیانی که از بیخودی و فنایی سخن میگفتن که هیچ نسبتی با اینجا و اکنون ما ندارد. من انشاءالله در مقاله تحواری از عرفان مدرن چهار که در دست نگارش دارم و بیش از نیمی از آن را نوشتم و انشاءالله تا دو سه هفته دیگه منتشر میشه، این چون بخشی از مقاله ناظر به مفهوم بیخودی و با خودی اشاره به شریعتی و خصوصا اقبال میکنم و اینکه چگونه این وجه رهایی بخش عرفان و خصوصا بیخودی در کار این بزرگواران دیده میشد. دعوت میکنم دوستان رو هم که در این حال مقاله که اخیراً از عبدالکریم سروش منتشر شد تحت عنوان اقبال شاعر رو هم ببینید. در اون مقاله هم ایشون به نیکی توضیح میدهد که ما دو اقبال داریم، اقبال شاعر و اقبال فیلسوف، و حق اقبال شاعر چنان که باید گزارده نشده است و در شعر معاصر فارسی، در ادبیات معاصر فارسی در سده کنونی اگر حق نیمایوشیج ادا می شود که باید بشود، حق اخوان سال سهراب سپهری فروغ فرخزاد شاملو به تعبیر من باید حق اقبال هم گزارده شود. او فقط اقبال فیلسوف نبود بلکه اقبال شاعر هم هست که برای ما ایرانیان شاید چندان شناخته شده نیست و این خصوصیت ستیز جویانه و طعن در عرفان سنتی که نسبتی با حرکت آفرینی نداره در کارهای اقبال دیده می شود و پررنگ است و به نظر میاد شریعتی متأثر از او هست، هم در تقریر رأی خود از خاتمیت و با جا باز کردن برای پروژه پروتستانتیسم اسلامی چنان که گفتم و هم در باب به دست دادن تلقی رهایی بخشی از عرفان که با فناء فلاح در معنای سنتی نسبت چندانی ندارد. به خاطرتون می آورم که از این تعابیر شریعتی من استفاده می کردم در جلسات پیشین که او از فناء فلاح و بقاء بالخلق سخن میگه. عارفی که تجربه های کبوترانه رو از سر می گذراند بعد به میان جمع باز می کرده و بقاء بالخلق می شود و نسبتی دارد با مردمان گوشت و پوست و خونداری که اطراف او زندگی می کنند و وجه رهایی بخش عرفان اینجا سر بر می آورد. اینا در این حوزه ها شریعتی متأثر از اقبال است و درک او از خاتمیت و راه او از مطهری در اینجا جدا می شود و اگر مطهری تلقی اقبال لاهوری از خاتمیت رو بر نمی تافت قاعدتا تلقی شریعتی رو از خاتمیت هم بر نمی تافت. بسیار خوب، اگر اجازه بدید این بخش از عرایضم رو ختم کنم. تکمله ای بود بر آنچه ناظر به مفاهیم مرحوم شریعتی در کل این جلسات من ذکر کرده بودم و جا افتاده بود و خرسندم که در ابتدای این جلسه حق مطلب رو کم و بیش ادا کردم و قصه دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی شریعتی رو به همراه درک او از خاتمیت و عدم تبدیل شدن جنبش به نهاد در اسلام و همچنین تلقی سیاسی از دعا و تقابل میان ابوذر و ابو علی و همچنین زبان نمادین و سمبولیک از دین و نهایتاً فهم‌های مختلف از دین رو در ایده‌های او بحث کردم به مثابه تکمله آنچه تا کنون بحث شده بود. همین‌ها به ما نشان می‌دهد که شریعتی متفکر است با مقتضیات متفکر شدن و یادمون باشه اهمیت و منزلت اجتماعی رو در عالم فکر، در عالم سیاست، در عالم تأثیرگذاری اجتماعی کسی به کسی نمیده. این گونه نیست که من شما رو متفکر یا محقق اعلام کنم یا شما من رو قصد کنید و اعلام بکنید. تأثیر اجتماعی یه امر سوشاله و داوری جمعی راجبه افراد و اهمیتشون صورت میگیره. به اصطلاح اگر با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، با متفکر متفکر گفتن هم کسی متفکر نمی شود. و الا ممکن است ما در هر جامعه‌ای این تا متفکر داشته باشیم. اهمیت اجتماعی افراد و تأثیر اندیشه هاشون ارتباط وسیعی داره با تأثیری که در مخاطبان می گذارن و ایده ها و مفاهیمی که به سمع قبول از سوی مخاطبان شنیده می شود. این رو از این جهت میگم که نقد پاره از کسانی که در این چند دهه بر شریعتی طرح شده، که خب بخشای متنابهیش هم به لحاظ معرفتی وارد است، چنان که من هم در این جلسات گفتم، هیچ مانع از این نمی شود که او یه متفکر اصیل تراز اول باشه. کسانی فکر میکنن اگر نشان بدهن که شریعتی در یه حوزه های دانش مکفی نداشته، که به نظر من هم در یه حوزه های چنان که باید دانش مکفی نداشته، این امر متضمن مختوم اعلام کردن پرونده شریعتی است. زهی خیال باطل. تحولات اجتماعی و تأثیرات اجتماعی امر پیچیده و توبرتوییه و باید قرانهای میمون کنار هم جمع بشوند، قرانهای میمون رخ بدهند تا کسی واجد چنین تأثیرات شگرف اجتماعی بشود و او رو متفکر بنامند و در نظر آورند، ولو اینکه شما با ایده های او بر سر مهر نباشید، ولو اینکه با سواد او بر سر مهر نباشید و انقلاب در اون بکنید. خلاقیت، مفهوم سازی، تأثیر اجتماعی و شخصیت کاریزماتیک و تأثیر فوق‌العاده در مخاطبان امری است که اهمیت اجتماعی پیدا می‌کند و چنان که گفتم در اختیار امر و زید نیست. میشه با شریعتی مخالف بود، میشه نقدهای متعددی و حتی تندی به لحاظ نظری رو متوجه او دانست، اما البته از جاده انصاف نباید خارج شد. کثیری از این نقدها چنان که من دیدم متاسفانه سرقه های شخصی پیدا میکنه و از جاده انصاف خارج میشود. و بعد در این حال فراموش نباید کرد همه اینها که طرح میشه، این باعث نمیشه که در تاریخ تفکر این دیار نقش شریعتی از صفحه اندیشه و هستی محو شود. او یه متفکر است، نقش خودش رو بر تاریخ معاصر ایران زده و چنان که گفتم تأثیرات اجتماعی پدیده های زوابعادیه. به امر و اختیار من یا امر و زید هم نه محقق میشه نه از ایران رخت بر میبنده. باید حد هر کسی رو، شأن او رو در نظر آورد و به تعبیر حافظ طلب روزی ننهاده نکرد. با همه احترامی که برای کسانی مثل سید جواد طباطبایی و سید حسین نصر میشه قائل شد، به نظرم اونها هیچ جایگاه و منزلت علی شریعتی رو پیدا نکردند تا کنون و نخواهندم کرد. از مرگ شریعتی 35-6 سال میگذرد. هر چقدر هم احیانا کسی مثل طباطبایی در حوزه هایی بر بیسوادی و انگوش تأکید بنهد و یه جاهایی نقده های درستی به او بکند که متاسفانه جاهایی با خارج شدن از جاده انصاف همراه است، به نظرم نباید طلب روزی ننهاده کنه، نه او و نه سید حسین نصر. موقعیت افراد و پاره از ویژگی ها خداداد است و قران های میمون رخ می دهد که کسی یک منزلت ویژه ای رو در تاریخ اندیشه یک دیار پیدا می کنه. باید افراد کار خود رو بکنند و از جاده انصاف خارج نشن، در حوزه‌ای هم که فعالیت میکنند که خیلی هم مبارک است همون رو پی بگیرن، با تخفیف کسی و صرفا انگوش تأکید نهادن بر نقاط ضعف او، اهمیت و دامنه و برد کار او البته کم نمیشود. من به نظرم کبیریات مرحوم شریعتی ماندگار است در تاریخ اندیشه ما و همچنین از پاره از مفاهیمی که او برساخته و اخگرها و بارقه هایی که او در انداخته و دیگران چنان که اشاره کردم پی اون رو گرفتند. هیچ از این حیث قابل قیاس نیست شریعتی با نفس و کاری که او کرده، با همه احترامی که برای او میشود قائل شد و زحماتی که در دهه های گوناگون کشیده است. البته در یکی از این جلسات هم گفتم واقعا شگفت‌آور بود برای من وقتی که او راجع به شریعتی در خاطرات شفاهی اخیر خودش سخن میگه و متضمن اشتباهات فاحش تاریخی از خروج از کشور شریعتی بگیرید تا پاره نکات که راجع به ساواک نقل میکنه. اگر خوشبینانه بخوایم قضاوت بکنیم، باید گذاشت به حساب کهولت سن و پیری در آستانه 80 سالگی که لابد حافظه ایشون یاری نمیکنه که پاره از امور کم و بیش واضح و آشکار رو درست گزارش کنه. اگر قرائت دیگری بخوایم به دست بدیم که من در مقام اون نیستم، خب میشه صورت بندی های دیگری کرد و به هر حال احیانا کسانی اگر بخوان میکنن انگیزه خوانی کنن یا توضیح بدهن که چرا کسی درباره دیگری این گونه سخن میگه. باری از این بگذاریم و پرونده این بحث رو ببندیم و به قصه هجرت و مرگ شریعتی بپردازیم که خاتمه بخش بحث ما در این نوبت و توسعاً این 15 جلسه و سلسله جلسات هست. اشاره کردم که در سال 55 و پس از انتشار اون مقالات در روزنامه کیهان فشارها بر شریعتی فزونی پیدا کرد، از بازجویی های او به وسیله ساواک بگیرید تا فشارهای اجتماعی که به وسیله مخاطبان او افزایش پیدا کرده بود. و نقل کردم که در جلسه مرحوم بهشتی هم از او پرسید که قصه این مقالات که در روزنامه کیهان چاپ کرده چه بوده و قصد الهازا دست رسته شریعتی با افزایش فشارها متقاعد شده بود که ماندنش در ایران دیگه بیفایده است. فشارها از هر سو شدیدتر می شد، خانه نشانی اجباری او دیگه کاروباری نداشت، از دانشگاه که عذرش رو خواسته بودن چون از زندان هم آزاد شده بود، این خانه نشینی اجباری او رو افسرده خاطر کرده بود و حتی پاری کمک‌های مالی که از دوستان می‌گرفت به خاطر وضعیت اقتصادی و معیشتیش، چنان که خود آن هم خود شریعتی هم جایی در نوشته‌هاش و در نامه‌هاش اگر اشتباه نکنم به این اشاره می‌کنه، غرورش رو هم قدری جریحه‌دار کرده بود و با اون روحیه رمانتیک و کاراکتر رومانتیکش چنان که قبلا هم بحث کردیم میشه فهمید که او وقتی مخاطبی نداشت و جایی و مجالی برای درس دادن و تعامل زنده با مخاطبان خود نداشت، قاعدتا نمیتوانست پیش برود، خود رو مایوس و ناتوان میدید و در این حال ساواک هم رو دم به دم احضار میکرد. در یک نوبت او گفته بودن که باید شرحی بر بیانیه اعلام مغازه مجاهدین بنویسه، اون تحولی که در زندان در سال 54 رخ داد قبلا هم بهش اشاره کردیم. این امر او رو اذیت میکرد و میناچی نقل میکنه که قدری مضطرب شده بود که باید چنین کاری بکنه. همچنین من این رو نمیدانستم تا این اواخر که از او خواسته بودن به مؤسسه تحقیقاتی که تحت نظارت احسان نراقی بود، یه مؤسسه تحقیقاتی جدید در علوم انسانی بپیونده و شریعتی نگران بود و از انگیزه های مقامات امنیتی برای اینکه از اون میخواستن در مؤسسه تحقیقاتی احسان نراقی شرکت کنه قدری مضطرب بود و آشفته، نمیدانست قصه چیه. و خب میشه فهمید در نظام هایی مثل نظام شاهنشاهی پیش از انقلاب که سازوکار استبدادی و غیر دموکراتیک جاری و ساری است، به هر حال چنین انسان‌های شاخص و زینفوز از گزند نیروهای امنیتی هیچ در امان نیست و نه فقط در دوران زندان، که این خواسته و نیاز از سوی نیروهای امنیتی حد یقینی نداره. می‌بینید حتی با چاپ مقالات او در روزنامه کیهان اونا رضایت نمی‌دهن و قصه این بوده که او بیش از این باید به هر حال تعاملی بکنه، تعبیری که من به کار میبرم، چون گفتم که به نظرم او این مقالات رو در زندان نوشته با تحلیلی که بهش رسیده بود، ولی در این حال ساواک بیش از این رو از او طلب میکرد. همه اینها شریعتی رو به اینجا رساند در بهمن ماه سال 55 که ماندن او در ایران دیگه ثمری نداره و به فکر عزیمت از کشور افتاد، ولی خب قاعدتا به شیوه بسیار مخفیانه و خصوصی با برخی از دوستان نزدیکش این ایده رو طرح کرد و اونها همه متفق القول بودن که دیگه ماندنی بیش از حد شریعتی در کشور نه تنها فایدتی ندارد که ضرر هم داره و او بهتره که بهتر است که ایران رو ترک کند. وقتی با میناچی با هم سخن میگفتند به این نتیجه رسیدن که اگر بشود ارشاد جدید رو در خارج از کشور در اروپا تأسیس بکنن خیلی امر مبارکی است و با توجه به شهرت و نفوذ کلام شریعتی قطعاً عده‌ای دور این مؤسسه جمع می‌شوند و اون می‌تواند از خارج ایده‌های خودش رو طرح کنه و با مخاطبان در میان گذارد. حالا اگر این روزگار بود که دیگه از طریق وبسایت و ایمیل و اینترنت به طور فتح‌العین اینها منتقل میشد، در اون روزگار هم حالا از طریق نوار کاستی که مسافر ببری یا اعلامیه‌هایی که منتشر بشه و خبرش به داخل برسه، کمان که اون روزگار هم به هر حال منتقل میشد، اما نه مثل الان که به طور فتح‌العین ظرف 2 دقیقه 5 دقیقه سخنرانی که در این سوی کره زمین صورت میگیرد در افسانه‌نگارات عالم قابل استفاده است یا مقاله‌ای که منتشر میشود. الان ای حالن با میناکی گفتگو میکنن و به این نتیجه میرسن و هجرت رو که خود او هم چنان که گفتم از دلایلی میدانست که مانع از تبدیل شدن نهضت به نهاد بود در عالم اسلام، اختیار میکنه و تصمیم میگیره به هجرت. اما هجرت برای او ساده نبود، به لحاظ امنیتی شریعتی ممنوع الخروج بود و تحت نظارت مستقیم و شدید ساواک قرار داشت. به همین خاطر ایده خروج مخفیانه رو به او پیشنهاد میکنن، یعنی خروج غیرقانونی از مرز زمینی و یکی هم به طور قانونی که متضمن عقد گذرنامه بود. دوستان به او پیشنهاد میکنن که او با اسم علی مزینانی تقاضای گذرنامه کنه، همون فامیلی که احسان هم با اون تقاضای گذرنامه کرد و توانست از کشور خارج شود. نامی که ساواک ثبت کرده بود که ممنوع خروج بود علی، دکتر علی شریعتی بود، اما فامیل خانوادگی اونها مزینانی بود و شاید میشد تحت عنوان با این عنوان پاسپورت گرفت و گذرنامه گرفت تا بتواند از کشور خارج بشود. در این حال نباید به نحوی رفتار میکردن که شک برانگیز باشه. قصه رو با 2 تا از دوستان قدیمی شریعتی در میان میگذارند و یک افسری که در اداره گذرنامه بود و از ارادتمندان شریعتی بود به 2 دوست کاملا مورد اعتماد شریعتی، یعنی ابوالفضل حکیمی و تقی دادستان، به یکی از اونها یعنی به دادستان الظاهر، اون افسر خبر میده که قاعدتا اگر درخواست صدور گذرنامه تحت نام علی مزینانی داده شود به اداره گذرنامه، سوء ظن چندانی رو بر نمی انگیزد. خب تصمیم میگیرن که این کار رو بکنن. در این حال بنابراین میشود که شریعتی زمینی به مشهد برود. خب این کار رو هر از گاهی میکرد برای دیدن پدر و خانوادش. مادر اون که سالها پیش به رحمت خدا رفته بود، شرحش رو هم مفصلا در جلسات پیشین دیدیم، میرفت برای سر زدن به پدر و باقی اعضای خانواده که امری کم و بیش طبیعی بود. ولی در این حال با این عزم که اگر اداره گذرنامه به او نداد گذرنامه رو، او با لباس مبدل از مرز زمینی برود به افغانستان چنان که دوستان پیشنهاد کرده بودند و از آن طریق به پاکستان و کشورهای اطراف بره و از اونجا بره اروپا. یه همچین برنامه‌ای داشتن و راجبش مفصلا کار کرده بودند. شریعتی میره به مشهد و خب محمد تقی شریعتی پدرش رو کناری میکشه و به اون میگه که تلویحاً میگه که به هر حال من در آستانه سفرم و چنین شرایطی دارم، به یکی دوتا از خیشان و نزدیکانش میسپره، افراد معتمد که مراقب پدر باشن در غیاب او، و به هر حال پیشنهاد کرده بودن که لباس زابولی بپوشه، از مرز افغانستان رد بشه و چنان که گفتم بعداً برود به آن سو. انقدر تلخ اون روزگار میگذشت بر شریعتی که او در همون ایامی که مشهد بوده میره به حرم امام رضا و نذر میکنه که اگر او رو از این زندان آزاد بکنه، نذر خودش رو ادا بکنه با توجه به شرایطی که داشته. خب بنا میگذارن، قرار میگذارن با پوران، همسرش پوران شریعت رضوی، که او برود برای این که حساسیت هم کمتر باشد، مدارک عقد گذرنامه رو بدهد به اداره گذرنامه. و وقتی که شریعتی می رود به مشهد، اگر جواب مثبت بود در تلفن به طریق رمزی به او بگوید که بازگردد و پاسخ مثبته، که اگر نبود از همونجا دیگه از کشور برود. خب علی‌الظاهر رایزنی ها و علی‌الظاهر اون تصویری که اون افسر گذرنامه داده بود درست از آب در میاد و گذرنامه رو صادر می کنند در اردیبهشت ماه سال 56، دومین هفته از اردیبهشت ماه سال 56، همزمان که روی نقشه فرار به افغانستان کار می شد. و بعد تماس می گیره پوران با مشهد و به او میگوید که منا دختر کوچک شریعتی مریض است و او باید به تهران بازگرده، که این علامت رمزی بوده که گذرنامه صادر شده. خب شریعتی هم از خانواده در مشهد خداحافظی میکنه و البته در حینی که استراب داشته چون گذرنامه صادر شده بوده ترجیح میده که به نحو مخفیانه با گذرنامه خودش از کشور خارج شه که عبور غیر قانونی نباشه. خب میان و بلیتی رو به مقصد بروکسل تنظیم میکنن، میگیرن بلیتی تهیه میکنن و در این حال که استراب داشتن با یکدیگر به همراه همسرش میرن به فرودگاه. خب با اعضای خانواده خداحافظی میکنه، دو دخترش سوسن و سارا و همچنین منا که کوچکترین عضو خانواده بوده. در 26 اردیبهشت ماه سال 56 شریعتی از اعضای خانواده خداحافظی میکنه و با دوستش خسرو منصوریان وداع میکنه و میرود به سمت فرودگاه، ولی در این حال برای اینکه شناخته نشه یک کلاه بر سر میگذاره و یه عینک بر چشم که احیانا اگر چهره او رو در گذرنامه در فرودگاه بشناسن باز این کارو میکنه که احیانا حساسیت برانگیز نباشه حضورش در فرودگاه. خب اون لحظات هم خیلی استرس داشته به اصطلاح، ولی گذرنامه‌اش رو میگیره. گویی اون گونه اون موقع فرق میکرده، وقتی که تقاضا رو میدادن گذرنامه رو در همونجا در فرودگاه میدادن یا وقتی که گذرنامه رو میدادن اونجا باید چک میشده. قاعدتاً قدری با روال و روند کنونی اون موقع گویی متفاوت بوده. در این حال ویزا هم نمیخواسته، رفتن به بلژیک ویزا هم نمیخواسته و در 26 اردیبهشت ماه خوشبختانه موفق میشه از کشور به بیرون بره و خروج موفقیت‌آمیزی داشت که به تعبیری بدون اطلاع ساواک مرغ از قفس میپره. بعد از مدتی که از خروج شریعتی میگذره از بلژیک، از تهران ببخشید، و خب ماموران ساواک خب او رو رصد میکردن، میبینن که هیچ خبری از شریعتی نیست. مقامات امنیتی کار او رو پی میگیرن، ثابتی نامه مینویسه به ساواک خراسان و از او میخواد که مخفیگاه شریعتی رو در خراسان پیدا کنه، چون میدونن هیچ اثری از او نیست و در این حال مشکوک میشن که او شاید به کشورهای همسایه از طریق مرز زمینی سفر کرده به نحو مخفیانه. پاره از گزارش های ساواک همون موقع حاکی از این است که برخی گفتن که علی‌الظاهر شریعتی مخفیانه از کشور خارج شده و ایده دیگری میگفتن خب علی شریعتی با این عنوان که ممنوع خروج بوده و نمیتونست از کشور خارج شه. به حال اونو شروع میکنن به گشتن محل اختفای شریعتی و در 16 خرداده که رسما از وزارت خارجه میخوان که در مورد اینکه فردی به نام محمد علی محمد مزینانی از کشور خارج شده یا نه به بررسی بکنن، که اون وقت پس از اون متوجه میشن که بله با علی شریعتی که نام علی شریعتی که ممنوع خروج بوده و شریعتی با گذرنامه علی مزینانی از کشور خارج شده. شما ببینید چقدر به لحاظ امنیتی پروتکل هایی که اون موقع بوده و نظارتی که داشتن بر افراد چقدر نسبتش با حالا متفاوت بوده و یه کسی با چنین نامی موفق میشه که البته ساواک رو بفریبه و از کشور فرار بکنه. وقتی که این اتفاق میفته خب ساواک اطلاعیه میزنه به ماموران خودش در خارج کشور و خبر میده که شریعتی عنصر فعال و خرابکار مذهبیه که مدتی در بازداشت بوده و به طور غیرقانونی از کشور خارج شده و از ماموران ساواک در خارج کشور میخواد که او رو پیدا بکنند و تحت نظر داشته باشند. و بعد از مدت حدوداً 5 که از خروج شریعتی از کشور میگذرد ساواک گزارش رسمی میده که بله علی مزینانی با گذرنامه علی مزینانی کشور رو از طریق فرودگاه مهرآباد در 26 اردیبهشت ماه ترک کرده، اما علی شریعتی همچنان در فهرست ممنوع خروجی ها هست. خب وقتی که شریعتی به بروکسل میرسه و در اون هتل 2 اقامت داشته نامه‌ای به پسرش به احسان مینویسه در امریکا و نامه‌ای هم برای پدرش در مشهد و بعد قرار بوده از اونجا که خب شریعتی بره به سمت انگلستان و به منزل فرزندان فرزند یا فرزندان آقای میناچی. گویا شماره رو اشتباهی یادداشت کرده بوده، برای اینکه وقت در فرودگاه رو نگیرن علاوه ظاهر وقتی که با میناچی صحبتاشون رو میکردن روی برگ کاغذ این رو مینویسه و که بتونه این رو لوله بکنه. و بعد حالا نمیدونم کجا بوده که یا شماره رو اشتباهن نوشته بوده یا وقتی که از بلژیک میخواسته بگیره اون شماره در نیوکاسل کد شهر رو درست وارد نمیکرده و هر چی شماره رو میگرفته موفق نمیشه بچه‌های میناچی رو پیدا بکنه. یه خانم انگلیسی هم گوشی رو بر میداره و به شریعتی میگه که به دقت توضیح میده که داره اشتباه میگیره شماره رو و خبر حواسش نبوده شریعتی که فرزندان میناچی ساکن نیوکاسل هن و او با پیش شماره که داره میگیره داره لیدز رو میگیره. علا ای حال این موفق نمیشه که با اونها صحبت بکنه. بعد مثل متوجه میشه که در نهایت که چنان که عرض کردم روی سیگار خودشون شماره تلفن رو نادرست یادداشت کرده بوده. خب شریعتی جایی در انگلستان دیگه نداشته برای ماندن وقتی میخواسته بره یا رفته بوده اونجا، فقط به یاد یکی از بستگانشون میفته در دانشگاه ساوثهمپتون، علی فکوهی. میره به دانشگاه ساوثهمپتون، از طریق دانشگاه میره و او رو پیدا میکنه و به هر حال علی فکوهی پسر عمه خانومش، پسر عمه پوران شریعت رضوی رو پیدا میکنه و خوشبختانه دعوت او رو پیدا میکنه، دعوت او و خواهرش رو، و به منزل اونها در ساوثهمپتون میره، جایی که در یه زیر شیروانی بهش جا میدن و شریعتی هم مشغول کارهای خودش میشه، در منزل اقامت میکنه و البته خب دلاشوبی شدیدی داشته از آنچه در آینده رو خواهد داد. در همین اثنا وقتی که ساواک متوجه میشه که شریعت از کشور گریخته، خانوم او رو ممنوع الخروج میکنن، یعنی پوران شریعت رضوی رو با اسم، و این بار به درستی که یک وقت او از چنگشون نگریزه. شریعتی هم از این قصه خبر نداشته، خود او هم خبر نداشته تا روزی که قصد میکنه از کشور خارج شه. پس از این که در منزل علی فکوهی و خواهر او سکنا میگزینه، شریعتی ماشینی میخره یا اجاره میکنه و تصمیم میگیره که میخره ماشین رو که به فرانسه سفر بکنه و به دیدار حسن حبیبی برود، مرحوم دکتر حسن حبیبی که خب در نوشتن پیشنویس قانون اساسی میدانیم که خیلی نقش داشت و سالها پس از انقلاب هم سمت‌های اجرایی بالا داشت تا اواخر به رحمت خدا رفت. میاد و به سمت پاریس حرکت میکنه و میرسه منزلشون. چون نیمه شب بوده نمیخواست اونها رو بیدار بکنه، یه یادداشتی مینویسه و زیر در آپارتمان تو میذاره، ولی از قضا خانم او بیدار بوده و در رو باز میکنه. شریعتی میاد داخل و یک هفته در منزل حسن حبیبی بوده و گفتگوهای مفصلی با اون میکرده راجع به ارشاد و فضای سیاسی کشور و اینکه چگونه میشه پروژه اجتماعی سیاسی رو اینجا پی گرفت و پیش برد. در همین یک هفته صادق قطب‌زاده هم به دیدار شریعتی میاد و با هم گفتگو میکنه. صادق قطب‌زاده از رهبران جنبش دانشجویان مسلمان در اروپا بود که چنان که میدانید سرنوشت تراژیکی هم داشت و پس از انقلاب اعدام شد، به جرم اینکه گفته شد و ادعا شد که ایشان در صدد کودتا بود علیه نظام جمهوری اسلامی و از کسانی است که به آیت الله خمینی نزدیک بود و در سفر مشهور و فوق العاده تاثیرگذار آیت الله خمینی از پاریس به تهران که منجر به انقلاب بهمن 57 شد، در کنار آیت الله خمینی در هواپیما نشسته بود و بسیار نزدیک بود به آیت الله خمینی. چند وقت پیش، در پرانتز عرض بکنم، چند سال پیش یا شاید اواخر من دیدم کتابی منتشر شده به وسیله خانومی که به اصطلاح گرلفرند یا دوست دختر صادق قطب‌زاده بوده و خب در اون سالها با او خیلی نزدیک بوده، خاطراتش رو از صادق قطب‌زاده نوشته و حتی من بخشی از اون رو خواندم. پس از انقلاب هم که صادق قطب‌زاده سمت داشت به دیدار او میاد در تهران و در وزارت خارجه هم او رو دیدار کرده، از پیش از انقلاب او رو میشناخته، این کتاب رو منتشر کرده و خاطراتش رو نوشته. خب قطب‌زاده خیلی اون موقع مشهور بود و با آیت الله خمینی نزدیک بود و مشهور بود که آدم خوش پوشیه و خوب لباس میپوشید و در منظر و مرآی همه بود، آدم سیاسی بود و به هر حال آمده بودند که پس از انقلاب کارها رو در کشور پیش ببرند. سه نفر بودن اون موقع که به هر حال حول و حوششون حرف و حدیث زیاد بود، به این معنا که هم از نزدیکان آیت الله خمینی بودن، هم نقشی در انقلاب 57 داشتند از نیروهای مذهبی، قطب‌زاده صادق قطب‌زاده، ابوالحسن بنی صدر و ابراهیم یزدی. به طنز در میان مردم، من اون موقع که سنم کم بوده در کتاب‌ها خوندم، در افواه عمومی نقل بود که به اینها میگفتن مثلث بیق، یعنی قطب‌زاده، بنی صدر و یزدی، سه نفری که خب به آیت الله خمینی نزدیک بودن و البته با همدیگر هم مشکلاتی داشتن، ولی خب هر سه‌شون به هر حال پس از انقلاب سمت‌هایی رو پیدا کردن. ابوالحسن بنی صدر که اولین رئیس جمهور ایران شد، ابراهیم یزدی که اولین وزیر خارجه کشور بود، یا اگر اول نبود در کابینه مهندس بازرگان بود، و قطب‌زاده هم که بود و سمت داشت در رادیو تلویزیون و همچنین در وزارت خارجه بود و البته بعداً از کار معاف شد و چنان که از کردم اعدام شد. و یکی از اتهامات مرحوم آیت الله شریعت مداری هم این بود که به هر حال به نوعی با صادق قطب‌زاده همکاری کرده و پس از اون بود آیت الله شریعت مداری هم از مرجعیت خلع شد و سالهای آخر عمر رو در انزوا گذران تا سال 65 شمسی از دنیا رفت به بیماری سرطان. از مراجع مسلم روزگار بود که خب میدانید تبریزی الاصل بود و در خطه آذربایجان مقلدان فراوانی داشت، ولی او هم به هر حال پس از انقلاب بخت یارش نبود و سالها خانه نشینی پیشه کرد و با حالت بیماری از دنیا رفت. باری پرانتز بسته، این صادق قطب‌زاده بود که شریعتی او رو در منزل حسن حبیبی دید. پس از اون حوالی 25 خرداد 24-25 خرداد 56 شریعتی تصمیم میگیری که بازگرده به لندن، به خاطر اینکه مهلت زمان رسیدن خانواده به انگلستان فرا رسیده بود. وقتی که میاد، به خاطر اینکه دم مرز نمیخواسته به مأمور مهاجرت بگه که منزل او، اقامتگاه او کجاست، گویی مأمور اداره مهاجرت او رو به جرم ورود غیرقانونی به خاک انگلستان بازداشت میکنه و چون فکر نمیکنه که او، تصور میکنه اون چنان تمکن مالی نداره که در هتل بتونه زندگی بکنه، ولی شریعتی هم نمیخواسته اقامتگاه خودش رو بگه با توجه به فضایی که اون روزگار بوده. به حال فکوهی که مطلع میشه میده و وساطت میکنه و شریعتی از زندان آزاد میشه. خب تنها حادث، تنها نتیجه و ثمری که این قصه داشت آشفتگی مضاعف شریعتی بود که نگران بود که برای خانواده او چه رو خواهد داد. در این ایام نامه از پسرش هم به او میرسه از امریکا که احوالش رو خوش میکنه و به هر حال قدری روحیه از دست رفته رو به او باز میگردونه. وقتی که با میناچی در حال صحبت بودن در همون روزها، چون این رو هم عرض بکنم که میناچی 27 خرداد از تهران میاد لندن، میاد لندن و میره ساوثهامپتون، همون جایی که علی فکوهی و ناهید فکوهی بودن و شریعتی هم همونجا مهمان آنها بود. البته خانه‌ای گرفته بودن که وقتی خانواده شریعتی میان در همونجا دیگه سکنا بگزینن. با هم صحبت میکنن، گویی یک شب تا به صبحی رو در حال قدم زدن و سیگار کشیدن با هم صحبت میکنن. مسلماً حرفای زیادی برای گفتن داشتن و مسائلی که رخ داده بود. میناچی مدارک دانشگاهی شریعتی رو هم میآورد که اگر قرار است این سوی دنیا او کاری بکنه، به هر حال بتونه کارهاشو پی بگیره. در همون ایام این نقل قول رو آورده میناچی از شریعتی که میگوید من که اینجا هر روز گل و سبزه میبینم، چطور میتوانم در مورد ابوذر و کبیر فکر کنم و بنویسم؟ به نظر میاد که جدا شدن از اون محیط او رو کاملا آزرده خاطر و ناراحت کرده بوده. البته اقتضای هر مهاجرت و هجرت اجباریه، حتی هجرت‌های اختیاری هم به اصطلاح اینجایی‌ها شخص خمسیک میشه، چه برسد به هجرتی که اجباری باشه و تحت فشار صورت بگیره. مشخص از اون محیط جدا شده بود و میخواد که آماده بشود برای فعالیت‌های جدید. خب اینها با هم میمانند. 27 خرداد بوده، شریعتی میخواسته که 28 خرداد برود به فرودگاه هیترو لندن که قرار بود سوسن و سارا و همسرش بیان به انگلستان. وقتی که اینها آماده می شدن که برون به سمت فرودگاه، پوران از تهران تماس می گیره و گریه کنان می گوید که من رو اجازه ندادن از کشور خارج بشم، ولی منا ببخشید، ولی سوسن و سارا در راهن، من و منا دختر کوچیک شریعتی مانده، به من اجازه خروج از کشور ندادن. به نظر میاد خیلی این قصه روی شریعتی تأثیر گذاشته و بسیار او رو پریشان خاطر کرده بوده. هجرت اجباری، اصناف تهمت‌ها و فشارهایی که روی او بود، مشکلات سیاسی و طعنی که علما در او می‌زدن یک سو، و این که حالا احساس می‌کرد بخشی از خانواده او در گروگان ساواچه. این قصه رو یادتون باشه چند سال پیش هم شریعتی تجربه کرده بود، وقتی که برادر زن او رو به همراه پدرش ساواچ به گروگان گرفته بود تا شریعتی از مخفیگاهش بیرون بیاد. البته برادر همسر او رو زودتر آزاد کردن، اما یادتون باشه پدر او مان در زندان تا شریعتی خودش رو معرفی کرد به ساواک. الان این حس به شریعتی دست داده بود که خب در این سوی دنیا به همراه دو فرزندش میماند، اما یک همسرش و ببخشید همسرش و یک فرزندش در گروگان ساواک میمانند. و بسیار این قصه او رو اذیت کرده بود، هم یادآور خاطرات تلخ گذشته بود و همین که به هر حال می توانند از این اهرم استفاده کنند و او رو تحت فشار بگذارند. در 28 خرداد شریعتی به همراه میناچی و فکوهی میرن به فرودگاه هیترو و سوسن و سارا رو می آورن. می رفتن به سمت ساوثهمپتون. پیش از پیاده شدن هم میناچی پیشنهاد می کنه که روز بعد همه با هم برن به تماشای فیلم سینمای محمد رسول الله، ساخته مصطفی عقاد که اون موقع تازه به نمایش در آمده بود. خب علی شریعتی به همراه دو دخترش میرن به منزلی که در کنار منزل ناصر و ببخشید علی و ناهید فکوهی براشون اجاره کرده بودن یا تهیه کرده بودن. میرن اونجا و به همراه دخترانش و یک خواهر دیگه خانواده فکوهی، یعنی نسرین فکوهی، او هم در منزل بوده. 28 خرداد ماه پیش از این که بخوابند، شریعتی از سارا دخترش میخواد که یک لیوان آب به او بده و همچنین یک فنجان چای میخواد. پس از این او در پایین میخوابه، ساختمه به اصطلاح طبقه همکف پایین میخوابه پایین و بچه ها میرن که طبقه بالا بخوابن. و همچنین خواهر خانواده فکوهی، یعنی نسرین فکوهی، برادر علی و ناهید هم خواهر علی و ناهید هم در منزل اونها میمونه. فردا صبح که علی و ناهید فکوهی میان برای باز کردن زنگ زدن و بیدار کردن اونها، نسرین که صدای زنگ در رو میشنوه، وقتی که میاد در رو باز بکنه میبینه که شریعتی بر کف اتاق افتاده و در آستانه اتاق و عرضم به حضورتون که چشمانش بسته است و زنگ میزنن به اورژانس. به اصطلاح وقتی که میاد اورژانس و میبینن که او 20 دقیقه است که از مرگش گذشته. کالبد شکافی هایی که رخ میده در بیمارستان ساوثهمپتون حاکی از این است که او به سکته قلبی و بر اثر فشارهای عمیق و شدید روحی جان در باخته و روی در نقاب خاک کشیده. خب اتفاق خیلی مهمی بود و بسیار بسیار نامنتظر در سن 44 سالگی، و او آمده بود که دوران جدیدی رو در خارج از کشور تجربه بکنه و آغاز بکنه، که متاسفانه این اتفاق افتاد و به خاطر این فشارهای شدید روحی و روانی دیگه قلب او قادر به تپیدن نبود. میناچی هم در همون حوالی بود و چنان که گفتم دو روز قبل رسیده بود لندن. بعد تماس میگیره با آقای عنایت اتحاد در شهر لندن، اینا ساوثهمپتون بودن، که ایشون به همراه عبدالکریم سروش که اون موقع در انگلستان تحصیل میکرد میروند به ساوثهمپتون. در پنجم تیر ماه جسد او در مقبره حضرت زینب در سوریه به خاک سپرده میشه و مجلس ختم با شکوهی هم در لندن برگزار میشه که کثیری از اپوزیسیون اون زمان در این مجلس شرکت میکنن. یک مجلس ترحیم با شکوه و یک مجلس تا یک مراسم با شکوه تشییع جنازه هم در لندن برگزار میشه که تابوت او در اون مراسم روی دست ها برده میشد، اما خب شریعتی در اون تابوت نبود از ترس اینکه و نگران بودن که یه وقت ساواک بخواد این رو به اصطلاح از آن خود کنه و جنازه رو برگردانن به تهران، چون وصیت کرده بود شریعتی قبلا که مرا، البته وصیت کرده بود که پشت حسینی ارشاد دفن بکنن، اما در این حال دل مشغولی او و علاقه شدید او به زینب هم با همکاری که یاسر عرفات و ابراهیم یزدی و خیلی های دیگه می کنن، همچنین مرحوم چمران، به هر حال بنا می شود که جنازه او رو به سوریه کنونی منتقل بکنن و در پشت مقبره حضرت زینب به خاک سپرده بشه. دست روزگار و تقدیر چنین بود که عبدالکریم سروش و مشتهد شبستری هر دو شوینده جسد مرحوم شریعتی بودند، کسانی که بعداً و پس از انقلاب راه او رو ادامه دادند. جناب مشتهد شبستری اون موقع در مسجد هامبورگ بودند در کشور آلمان و امام جماعت اونجا بودند و کارهای دینی اونجا رو میکردند. وقتی که با خبر میشوند، خب بلافاصله خود رو ایشون میرسونه به ساوثهمپتون در همون بیمارستان و به همراه عبدالکریم سروش که اون موقع در انگلستان تحصیل میکرد جنازه مرحوم شریعتی رو شستشو میدهند و چنان که عرض کردم در امامباره تهران لندن که جایی بود که دانشجویان مسلمان جمع میشدن، مجلس ختم با شکوهی برای شریعتی گرفته میشه و البته پس از آن چنان که گفتم جنازه او هم در زینبیه خاک میشه. پاره این نکات خوب و خوب منظورم روشنگر به لحاظ تاریخی هم در این باب هم در کتاب طرحی از زندگی آمده، هم روایت عبدالکریم سروش رو شما میتونید در کتاب از شریعتی بخونید به عنوان کسی که هم از شویندگان جسد شریعتی بود و هم در مجلس ترحیم او در لندن شرکت کرده بود. یک سخنرانی در لندن چند سال پیش برگزار شد که من هم اونجا حضور داشتم، حدوداً 8 سال پیش، و ایشون به تفصیل از خاطراتش در اون ایام پرده برگرفت که در کتاب از شریعتی اکنون منتشر شده و اون لحظات تاریخی مهم ثبت شده و چندین روایت از او بر جای مانده. ارادتمندان به شریعتی و کسانی که میراثدار او بودند و علقه عمیق عاطفی با او داشتند ترجیح میدادند او رو شهید خطاب بکنند. در ایام انقلاب هم معلم شهید دکتر علی شریعتی یا معلم کبیر یا معلم شهید به تنهایی نامیده میشد شریعتی، اما حقیقتش این است که تحقیقات بیمارستان و کالبد شکافی که روی جسد او صورت گرفت، چنان که رهنما هم در کتاب خودش آورده، اشاره‌ای و امری دال بر این که او کشته شده، چون بسیار شایع بود که ساواک شریعتی رو کشته و در اون فضا این هم میگرفت قاعدتا، اما به نظر میاد که این اتفاق نیفتاده. البته این که روح اون بزرگوار تلاطم‌های عمیقی رو در زندگی تجربه کرد و به همین خاطر هم نهایتاً روی در لحاب خاک کشید و این دنیا رو ترک کرد درش تردیدی نیست، اما اینکه او شهید شده باشه در معنای متعارف به شهادت و کسی او رو کشته باشه یا سمی به او خورانده شده باشه، علی ظاهر این گواهی، این به اصطلاح شواهدی نداره. من همین اواخر که مقاله تحت عنوان حبوط در هیچستان نوشتم و منتشر شده، یک ماه پیش از دوستان دیده باشند، یا آقای از تهران به من ایمیل زده بود و گفته بود فلانی این مقاله رو که من خواندم، ولی در اواخر مقاله دیدم شما نوشتی که سهراب سپهری به مرگ طبیعی و بر اثر سرطان خون از دنیا رفت و شریعتی هم بر اثر سکته قلبی، و گفته بود اما به نظرم این نیست و شریعتی شهید شده، و با همه احترامی که برای شما قائلم این بخش از مقاله باطله و شما خوبه که از واژه شهید استفاده کنید. برای من جالبه واقعا پس از 30 سال که از وفات او و پرواز بی بازگشت او می گذرد، وقتی که غبارهای عاطفه و احساسات فرو می نشیند، چطور همچنان کسانی دوست ندارن این رو بپذیرند؟ چیزی از ارج و قرب و احترام ما به شریعتی کم نمی کنه. اما هم گزارش های کالبد شکافی بیمارستان نشان می دهد، هم رهنما در کتابش آورده، عبدالکریم سروش هم اونجا توضیح داده که به هر حال شریعتی بر این اساس است. این گونه از دنیا رفت و البته نابهنگام بود، بسیار تلخ و ناجوار بود. اگر او زنده بود الان 80 سالش بود، مثل سید حسین نصر که همچنان زنده است. و اگر این اتفاق می افتاد، خب ما بسی استفادهای بیشتری از او می کردیم و با ذهن وقاد و نبوغی که در او سراغ داشتیم، چه بسا در پاری از ایده های خودش تجدید نظر می کرد، چه بسا عمق بیشتری به اونها می بخشید و می توانست تأثیرات شگرفتری رو در جامعه بگذارد. در همون مقاله عبدالکریم سروش نقل می کنه که وقتی رفتیم به بیمارستان و در سردخانه بیمارستان، به اصطلاح اون سردخانه هرچه که بود، کشویی که کشیدن بیرون و جنازه شریعتی رو ما دیدیم، میگوید که موهای او، اون بخشی از پشتهای سر موی که بلند شده بود، بر روی شانه هاش افتاده بود و چهره آرام و متبسمی داشت. و ایشون نقل میکنه که من بسیار تکان خوردم وقتی این صحنه رو دیدم، که اویی که با راحتی از دنیا رفته است، در چهره او لبخندی هویدا بود و گویی با آرامش و طمأنینه این جهان رو ترک کرد و البته نام ماندگاری از خیش بر جای گذاشت. شما ببینید کسی که در عمر نچندان بلندش این همه تأثیر گذار بود و امروز ما در این سوی دنیا که تورنتو باشه، فرسنگ ها دور از ایران راجع به میراث فکری او سخن میگوییم و میکوشیم که نکات صحیح و از سقیم تفکیک بکنیم و راه او رو به درستی ادامه بدهیم. من فکر میکنم بازخوانی انتقادی پروژه مرحوم شریعتی البته فریض است بر همه ما و خوشبختانه روشنفکری دینی پس از انقلاب مسیرهای آنبو قله های دیگری رو هم فتح کرده. البته همچنان نواقصی در کار موجود است، اما خوب به نظرم این پروژه به پیش رفته که انشالله اگر عمری باقی باشه به اون هم خواهیم پرداخت. سنت حسنه‌ای که 150 سال در کشور ما سابقه داره و بزرگانی چون سید جمال الدین اسدآبادی، محمد اقبال لاهوری، مهدی بازرگان، علی شریعتی و پس از انقلاب هم عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری رو به خود دیده و همچنین محسن کدیور، میشه دریافت و باور داشت که این پروژه و این سنت حسنه و شجره طیبه انشالله به کار خودش به نیکی ادامه بدهد و برای صورت بندی کردن رابطه میان سنت و مدرنیته و حدود و ثغور دینداری عاقلانه و موجه در جهان رازدادی شده کنونی منزلگاه های دیگری رو از سر بگذراند. از حسن توجه دوستان سپاسگزارم، خصوصا برخی از دوستان عزیز که تمام این 15 جلسه رو با ما بودند. منتظر شنیدن فرمایشات و ملاحظات شما هستم. در اینجا بحث رو به پایان میبرم با خواندن این بیت که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. دفتر ایام زندگی شریعتی، دفتر زندگی شریعتی در اینجا بسته میشه، اما چنان که گفتم تأمل فلسفی، کلامی، الهیاتی در پروژه نواندیشی دینی یا روشنفکری دینی به نظرم همچنان باقی است، همچنان اون پرونده مفتوح است، چرا که رابطه ما با جهان مدرن در این 150 سال البته تطور گوناگون به خود گرفته، اما ما همچنان این دوران گذار رو از سر نگذرانده‌ایم و مادامی که این دوران گذار رو از سر نگذرانده باشیم، روشنفکری دینی، پروژه روشنفکری دینی و آثار روشنفکران دینی در جامعه ما و مخاطبان ایرانی و توسعاً در جهان اسلام به نظرم تنین انداز خواهد بود و کارنامه اونها در خور ارزیابی و بازخوانی نقادانه. بسلام. مرسی.
در تمام صحبتی که این 15 جلسه کردین، منم کلن خیلی لذت بردم و میخوندم مقالات رو. یه مقدار آیرونیک هستش که ایشون بعد از این همه تلاش به خاطر فضا استبدادی به خارج از کشور اومدن و خودتون و بقیه روشنفکر رو میبینیم که در نظام جدیدن به خارج، یعنی متاسفانه ما کشور از فرهنگی انگار که هیچ تغییری توش صورت نگرفته، بخاطر که همه جلای وطن میکنم متاسفانه میگم شرایط اینطوری هستش. و امیدوارم که بازخوانی در مورد هم روشنفکرهای مثل ایشون که مذهبی بودن و سکولار ادامه پیدا بکنه و ما همیشه اون لنز انتقادی رو نگه داریم. من 3-4 تا سوال داشتم. سوال اول اینه که شما دفعه قبل گفتین که یه سری از این ساجستشناتون رو دیدیم که ما چجوری شریعتی رو بهتر مطالعه کنیم، گفتین که ایشون یه حالت استرویزدائی کردن از کاراکترهای اسلامی، ولی مثلا همین مثال ابوذر که شما امروز هم دوباره اشاره کردین، ایشون میاد خب این ابوذر رو به عنوان یک کاراکتری قرار میده که خب توش یه سری مفاهیم مافوق انسانی پیدا میکنه، مثلا حالا حرکت آفرانی، و این خودش دوباره استرویزسازیه نه استرویزدائی. پس نمیتونیم نتیجه بگیم ایشون هم برای استخراج یه سری از مفاهیم باید استرویزسازی بکنه. حالا احتمال داره یه سری کاراکتر دیگه کنار گذاشته باشه، ولی خب یه سری دیگه رو اومده جایگزین کرده. اینو ما میتونیم چجوری جواب بدیم؟ بعد یه نکته دیگه که شرکتین در مورد این که میتونیم یه متدولوژی شبیه شرکتی استفاده کنیم از لحاظ نگاه تاریخی به دین، تو چه حد باید اون مؤلفه‌ای که شرکتی استفاده کرده در مورد تاریخ دین ازش استفاده بکنیم، تو چه حد باید ریویژن انجام بدیم؟ یعنی چون به هر حال شما خودتون من میبینم تفسیر قرآن میکنین، کتب متفاوتو بررسی میکنین، حالا مولوینا که مقدار جلوتر هستن، از چه متدولوژی ما باید استفاده کنیم برای تفسیر اسکریپچر، یعنی کتابهایی که مذهبی هستن برای دوران مدرن؟ و سوال آخری هم که می‌خواستم مطرح کنم در مورد این تقسیم‌بندی که پدرتون انجام داده بود در مورد اصناف دینورزی، ما اگر این فرض داشته باشیم که البته یه فرضی که میشه زیر سوالش برد که در مورد آینده سیاسی ما یه حرکت به سمت سکولاریسم خواهیم داشت از نظام مذهبی، اگر این فرض رو بپذیریم، شما دو تا تفکیک کردی، یکی معرفت اندیشی آلمانی دنیوی و یکی اخروی. اگر ما به تفکیک اول یعنی آلمانی دنیوی بگیم که یه چیز مطلوب‌تره برای اون گذاره به سمت سکولاریسم اعتقاد داشته باشیم، چجوری میتونیم از این تله فرار بکنیم، این ترپ که کسایی که دنیوی فکر میکنن پس اسیر کارهای دنیوی میشن، پس معرفت اندیشه آلمانی رو کنار میذارن، پس همه چیزشون سکولار میشه، و کسایی که اخروی فکر میکنن دقیقا میتونن اینا اینطوری نقد بکنن که شما وقتی از دایره یعنی از دایره ترانسندنتال، از دایره اون نگاه مثلا به متعالی خارج میشین، دیگه هیچ راهی یعنی بازگشت رو ندارید، پس باید تو دایره معرفت اندیشی آلمانی اخروی باقی بمونید، هیچ راهی ندارید، پس اینم مسیر سکولاریسم میبنده. در اصل ما میتونیم چجوری این دو تا رو هم ترکیب کنیم؟ چون به نظر من بتل ما معرفتی ما در مورد انجیسیتون در جامعه بین این دو تا دیدگاه هست. بشتم دوست دارم که شما خودتون نظرتون رو چون پدرتون هم توضیح داده بود باز بکنید.
بله، عرضم به حضورتون که سه تا نکته طرح کردید که نکات خوبی است، میکوشم برای ایضاح عرایضم بهش بپردازم. ببینید، قصه اسطوره زدایی از شخصیت دینی که شما گفتید معنیشی نیست که دین از شخصیت‌های دینی و قدسی خالی بشه. مراد اینه که در اون تعبیری که شریعتی داشت و دیگر دینداران متعارف، شخصیت‌های اسطوره‌ای شخصیت‌هایی هستند که به اونها نمیشه نزدیک شد، میتیکالن به اصطلاح، از غیب میان و به غیب الغیب میرن، هیچ ملموس نیستن و به اصطلاح پاش روی زمین نیست. ما برای امام حسینی باید گریه کنیم که در روز عاشورا وقتی شما سنگ رو از روی زمین برمی‌داشتی، هر سنگی که برمی‌داشتی خون فواره می‌زد. برای امام حسینی که جنیان هم در روز عاشورا به کمک او آمدند. چنان شخصیت‌های ملموس برای ما نیستن. هم امام حسینش در تاریخ تشیع این بود، هم امام علیش این بود و قصه الهازا. شریعتی به این معنا اسطوره‌زدایی کرد که تصویری از این شخصیت‌های دینی به دست داد که برای دینداران قابل فهم باشن و دسترس‌پذیر باشن. به این معنا اسطوره‌زدایی کرد، نه اینکه کلاً دین رو از شخصیت‌های دینی عاری و خالی بکنه، بلکه از امام حسین سخن گفت، از علی ابن ابی طالبی سخن گفت که ملموس بود برای دینداران. قرار نبود که فقط اینا شخصیت‌هایی باشن که ما باید اونها رو عبادت بکنیم و صرفا اونها رو واسطه بینگاریم، خصوصا در آیین و مذهب شیعه که ما مفهوم شفاعت رو داریم و اینها رو شفیع قرار بدهیم نزد خداوند برای استجابت دعا. فقط این نبود، این تلقی سنتی بود. او کوشید از این شخصیت ها به این معنی اسطوره‌زدایی بکنه و به تعبیر صریح خودش اونها رو از مقام مافوق انسان به انسانهای مافوق بدل بکنه. در فضای دینی فکر میکنم این کاملا قابل فهم بود. من قبلا هم گفتم در باب تاریخ دیانت هم این کار رو کرد و به هر حال در تاریخ دین و به تعبیر امروزی لف و نشف عقاید دینی و بستشون در طول تاریخ او هم نکاتی گفت. یعنی ما بیایم تاریخ دین رو هم ارزیابی بکنیم، راجبش سخن بگیم، فقط از یه تاریخ اسطوره‌ای یاد نکنیم که رابطه ما با اون یه رابطه صرفا تبعیت و چندان هم قابل فهم لزوما نیستن. چون امام حسینش از سنخ ما نیست، پیامبرش از جنس ما نیست، امام علیش از سنخ ما نیست و قصد الهازا. این نکته اول. پس به یه معنی اسطوره زدائی میکرد، اما به یه معنی همچنان ما شخصیت های دینی رو احتیاج داشته. بعد یادتون باشه ابوذر کسی بود که کم و بیش او از دل سنتی دینی استخراج کرد. یعنی او نه فقط اسطوره زدائی میکرد، بلکه پاری از شخصیت های گمنام، کم و بیش گمنام سنتی دینی رو هم برجسته میکرد، مثل ابوذر با همه لوازم و لوافقش که قبلا در برش سخن گفتیم. راجع به تفسیر متن در دوران مدرن، بله البته متدولوژی داره و به نحو آبیتریری یا به اصطلاح دل بخواهی و گزینشی این کار نباید صورت بگیره. قصهش به نظرم خیلی مفصله. ما به نحو روش شناختی و همچنین قوانین قائم، قوانینی که در علم هرمنوتیسمشون رو سراغ گرفت، اینا یک مجالی برای ما فراهم میکنن و البته محدودیت‌هایی. از اونها باید مدد بگیریم و این کار رو انجام بدیم. شریعتی چندان اینا رو دیگه بحث نداده. من اشاره کردم به فهم‌های مختلف از دین، اما در این حال اون متدولوژی فهم روشمند از دین رو به دست نداده و انصافش اینه که خانش ایدئولوژیکش از دیانت و انتخاب شخصیت‌های دینی و حتی متون دینی یه جاهای غیر روشمند در کار شریعتی و اساساً، حالا اساساً نه، بخشای قابل تأملی از کار او گفتم قبلا هم که روشمند نیست. استفاده‌ای که از پاره از روایات دینی میکنه، حتی برخی از اینها رو به قرآن منتسب میکنه که نیست و این خطاهایی که در کار او دیده میشه. و بعد این که تفسیر جامع اطراف نیست و به همین خاطر خانش گزینشی از اسلام به هر حال و تشیع چندان موجه نیست. ببینید در شیعه شریعتی شما فقط امام علی رو میبینید و امام حسین، و البته قبلا هم گفتم امام زمان هم که نقش انقلابی داره، چندان بقیه ائمه نقشی ندارن. بخشی هم حالا دعاهای صحیفه سجادی. شما ممکنه بگید که خب در شیعه همین ائمه هم پررنگن، این یه حرفه، اما این که شما به مثابه یک آموزه الهیاتی داری شیعه رو این گونه میخوانید، خب یه امر دیگری است. فکر می‌کنم اینجا خانش‌های او سازوار نیست، هرچند بسیار تأثیر گذار و تنین انداز بوده. به این معنا او خانشش خانش موجهی نیست. من در مقاله مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن پاره از آموزه های روششناسانه رو که هر تفسیری از متن مقدس اهم از قرآن و سنت نبوی میخواد به دست داده بشه رو آوردن. شما ببینید کارهای مشتهد شبستری در کتاب هرمنوتیک، کتاب سنت و همچنین قبض و بسط تئوریک شریعت عبدالکریم سروش و دیگران در خدمت توضیح همین کاره که چه متدولوژی ما باید داشته باشیم برای فهم روشمند و سازگار از متن مقدس، که عبارت است از، به اختصار از بکنم، تلاقم و تناسب میان معارف ما، معارف دینی ما و معارف غیر دینی. به تعبیر دیگه فهم مقتبس و متخذ از سنت دینی در نسبت با آموخته ها و آموزه های بیرون دینی ما هم هست. به تعبیری که بخوام از آودی، رابرت آودی فیلسوف معاصر و معرفت شناس، فیلسوف اخلاق و معرفت شناس معاصر یاد بکنم، ما به یه موازنه متعملانه یا reflective equilibrium اینجا احتیاج داریم. یعنی یک موازنه‌ای که از جنس تأمل است، به این معنا که ما شهودهای خودمون رو در حوزه های مختلف معرفت با یکدیگر با هم باید متناسب و متلائم بکنیم. مثل وقتی که ما جدول حل میکنیم، وقتی شما جدول حل میکنید چه میکنید؟ یک تناسب میان ستونهای افقی و ستونهای عمودی برقرار میشه و دغدغه سازواری رو دارید و در این حال یه ارتباطی میان این شاخهای مختلف معرفتی برقرار میکنید. قصه بسی بیش از اینه، توضیحات معرفت شناسانه و دین شناسانش، اما مختصرا دارم عرض میکنم. اگر تمایل دارید بیشتر در این باب ببینید، مطالعه کنید، اون مقاله من رو میتونید ببینید و ارجاعاتشو و کارهایی که در دهه 70 و اواخر 60 شمسی خب روشنفکری دینی معاصر چنانکه گفتم انجام دادن و راه رو باز کردن. شریعتی در حد اخگر این قصه میمانه و حقیقتش خودش مصداق اون مفهوم چندان نیست، دست کم جاهای خیلی گزینشی خانش کرده و پاره‌ای وقایع تاریخی رو مد نظر قرار داده که لزوماً شواهد تاریخی عدیدی برش نداریم و در این حال چنان که قبلا هم گفتم او در کار این بود که پروژه خودش رو پیش ببره و از برک هم آموخته بود که بالاخره زیغ و سعه معانی مفاهیم رو هم میشه انجام داد و پاره از مفاهیم رو در معانی میشه امروزه به کار برد که دیگران هم به کار نمیبستن و این کار رو الحق و الانصاف به نیکی انجام داد، درکی که او از استضعاف داشت، از انقلاب داشت و از دیگر مفاهیم دینی تشیع داشت، تشیع صفوی، تشیع علوی و غیره الهازا. همش نمیگم تماما این مفاهیم نسبتی نداشت با آنچه در تاریخ تشیع و تاریخ اسلام رخ داده بود، نه، اما به هر حال خوانش‌های گزینشی و غیر مطابق با واقع و غیر روشمند هم موارد متعددی در میراث شریعتی داره که باید قصر رو از صمیم تفکیک کرد. و پرسش آخرتون، ببینید من در باب اصناف دینداری انشاءالله در بحثایی که از سپتامبر پی خواهیم گرفت مقصود توضیح میدم. این جلسه به اختصار و ایجاز هرچه تمامتر از آن حیث که مربوط بود به پروژه شریعتی عرض کردم. دینداری معیشت اندیش خودش منقسم بر دو قسم، دینداری معیشت اندیش عالمانه و دینداری معیشت اندیش عامیانه. دینداری معیشت اندیش عامیانه یعنی متوسطان و کثیری از دینداران که در جوامع دینی سر برآورده‌اند و مشغول دینداری خود هستند. دینداری که به تعبیر ویتکنشتاین یک فرم آف لایف و لایف استایل، یه نحوه زیسته. دینداری معیشت اندیش عالمانه خودش البته منقسم بر دو قسم، دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی و دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی. گفتن که عموم فقهای ما مثل آیت الله خویی و آیت الله بروجردی و دیگران که به اسلام سیاسی باور نداشتن، از میشه اونها رو در زمره دینداران معیشت اندیش عالمانه اخروی قرار داد. از قضا این صنف از دینداری با سکولاریسم سیاسی در تناسب و تلاعمه، برخلاف دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی. ببینید شریعتی دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی داشت، شریعتی دوران ارشاد خصوصا، یا شریعتی که معلم انقلاب نامیده میشد و ما به تفصیل راجبش سخن گفتیم، همچنین آیت الله خمینی، اونا اسلامشون اسلام سیاسی بود و کم و بیش میشه این رو مستفاد کرد از نظام معرفتیشون که در آقای خمینی که به صراحت تئوری بلاتفقی نقض و نقد سکولاریسم سیاسیه و ارتباط وثیق نهادی با نهاد حکومت باید یک فقیه جامع و شرایط حاکم بشه، در شریعتی این که میشه مستفاد کرد از نظریه امت و امامتش چنان که من میفهمم. این دینداری معیشت اندیش دون عالمانه دنیویه، اما دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی از قضا به نهاد دین، تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست فتوا میده. شما ببینید حالا زیل رابطه دین و سیاست شاید سخنانشون رو صورت بندی نمی کردن، اما لب سخنشون این بود که سیاست مشروعیتش از دیانت نمی گیره. به همین خاطر هم کسی مثل آیت الله سیستانی که شاگرد آیت الله خویی بود در این روزگار، در روزگار کنونی به ولایت فقیه قائل نیست و آیت الله بروجردی قائل به ولایت فقیه نبود و کثیری از فقها در طول تاریخ شیعه قائل به تئوری ولایت فقیه نبودند. لازمه این سخن این است که دینداران معیشت اندیش عالمانه اخروی بودند، یعنی معتقد بودند دین اولا و به ذات به کار آخرت میاد. اگر هم آبادانی قرار است نصیب ما بشود برای آباد کردن دنیامون بالعرض و به تبع و به نحو جنبیست، نه به ذات، به همین خاطر معتقد بودند دین برای حکومت کردن اولا و به ذات نیامده، نهاد دین از نهاد حکومت باید جدا باشه. یادمون باشه، شاید در این جلسات هم عرض کردم، در ماهای آخر حکومت پهلوی وقتی که سید حسین نصر که در این جلسات هم ذکر او چندین بار رفت به همراه فرح دیبا رفتن به دیدار آیت الله خویی، ایشون گفت من دعا میکنم برای حفظ سلطنت شاه و انگشتر داد به ایشون که بدن به دست محمد رضای پهلوی که در دست داشته باشه ایشون که محافظ او باشد، که البته بعدا هم در خاطراتش آورد که ایشون وقتی که رفته بود در پاناما در اونجاها که به حال انقلاب شده بود که این حکومت این انگشتر هم به کار ما نیامد. حالا ببینید مرادم این است که ایشون به اسلام سیاسی باور نداشت، یعنی آیت الله خویی یادتون باشه آیت الله خمینی هم یه اشارتی کرد از یکی از نطق‌هاش که انگشتری دادند، که اشاره داشت به انگشتری که آیت الله خویی داده بود، انگشتری که حافظ بود به اصطلاح. مثل این تعویذ این هست، دو تا سوره آخر قرآن رو میدانید، سوره فلق و ناس رو میگن سوره تعویذ، یعنی قول اعوذ برب الناس و قول اعوذ برب الفلق آغاز میشه. اینا رو برخی از مواقع میندازن عده‌ای به گردنشون یا به همراهشون تو کیفشون هست. حالا اون انگشتری قرار بود همچین نقشی رو برای پادشاه ایران زمین اون روزگار در مقام آورد، نشد. این رو فقط دارم عرض میکنم که امثال آیت الله خویی و دیگران حالا با سیاست جدید آشنا نبودن، فلسفه سیاسی نمیدانستن، تفکیک قوا و سازوکار دموکراتیک حقوق اقلیت ها اینا نبود تو کارشون، ولی در این حال به اسلام سیاسی هم باور نداشتن. یعنی اون هم اگر به تنهایی روزی حکمفرما بشه اون نظام دموکراتیکی که ما امروز میگیم ازش در نمیاد، چون باید پاسبان حقوق اقلیت‌های دینی هم باشه، وگرنه به قول جنرال سوارلی میشه دیکتاتوری اکثریت. اما هر چه که بود همون قرائتی که اونها داشتن یا امروزه آیت الله سیستانی باور داره به هر حال متضمن جدایی نهاد دین از نهاد سیاست بود، و میشه شما دینداری معیشت اندیش عالمانی اخروی رو متضمن تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست بدانی. البته خب باید روش بیشتر کار بشه و اینجور صورتبندی و ایضاحی که الان در عرایض من هست که محصول این بحث‌های 20 سال اخیر است خود در کار اونها نبود. اما مرحوم شریعتی و آیت الله خمینی از این حیث و دیگرانی را میشه سراغ گرفت که آشکارا دینشون به این معنی دنیوی بود و قرار بود که دین با حکومت نسبتی داشته باشه، یا دست کم آیت الله خمینی که به صراحت میگفت از منظومه شریعتی هم میشه مستفاد کرد، خصوصا اون بخش امت و امامتش که به هر حال امام کسیست که باید حافظ و ناظر باشه بر اجرای احکام دینی و توسعان آموزه های دینی در جامعه. خب از توجه دوستان سپاسگزارم، بحث ما همین نوبت به درازا کشید میبخشید، اما خب اقتضای جلسه آخر بود و جمع‌بندی نکاتی که من یادداشت کرده بودم که خوشبختانه همه اونها رو ذکر کردم. از توجه همه عزیزان چه در این جلسه و چه در جلسات پیشین سپاسگزارم، و چنان که در انتهای سخنرانی هم امروز خواندم، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است به صد دفتر نشاید گفت، وصف الحال مشتاقی و سلام.